سلام و عصرتان بخیر پنبجوی اصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. در برنامه به مهمترین موضوعات روز افغانستان و جهان میپردازیم که در صدر آن از حمله انتحاری امروز ولایت خوست خواهید شنید که به گفته مقام ها بیش از 10 فرد ملکی در آن کشته شدند. این هم میشنوید که پس از گذشت 22 روز رای سرحدی سپین بولدک و چمن برای رفت آمد ترافیک باز شد. جزئیات این موضوعات و دیگر گزارش های روز در این برنامه به میزبانی من فرشتن نگاه. برنامه های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم نشر می شوند، اما پیش از این همه سرویس خبری. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از تظاهرات گسترده در کشمیر تحت کنترل هندوستان براتون میگیم و همچنان از ایره میشنوید که رئیس جمهور امریکا گفته که پیمان ناتو قدرتمند خواهد شد زیرا اعضایان پرداختهای خود را به پیمان بیشتر میکنند. خبرهای جهان تا دقایق بعد، اما اکنون نورالله شایان با خبرهای افغانستان با شماست.
با عرض سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی حمله در ولایت خوست را محکوم کرده است. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان در حاشیه هشتمین نشست امنیتی مسکو با مشاوران امنیت ملی حدود 10 کشور مختلف دیدار کرده است و رئیس شورای ولایتی کابل از حضور طالبان در 4 ولسوالی کابل خبر می دهد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور غنی حمله در ولایت خوست را محکوم کرده است. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تروریستان در روز نخست ماه مبارک رمضان با انجام حمله تروریستی ثابت ساختند که به ارزش‌های دینی و روزهای متبرک ارج قائل نیستند. در خبرنامه آمده که جنایتکاران با کشتن مردم بیگناه هیچگاه به اهداف شومشان نخواهند رسید. از سوی هم ریاست اجرایی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که عبدالله عبدالله ضمن نکوهش این حمله از ادارات محلی خواسته تا عاملین این رویداد را شناسایی و مجازات کنند. این در حال است که صبح امروز یک حمله انتحاری در شهر خوست صورت گرفت که در نتیجه آن به گفته مقام‌های محلی 14 غیر نظامی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفته است. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان در حاشیه هشتمین نشست امنیتی مسکو با مشاوران امنیت ملی حدود 10 کشور مختلف دیدار کرده است. قادرشاه سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت مبارزه مشترک با تروریسم و مواد مخدر، تحکیم امنیت مرزها، گسترش روابط دوجانبه و برخی مسائل مربوط به روابط تجاری از موارد مورد بحث در این ملاقات ها بوده است و میگوید که آقای اتمر در دیدار با همتای مصریش روی از بین بردن سنگرهای عقیدوی تروریست ها نیز گفتگو کرده است. رئیس شورای ولایتی کابل میگوید که طالبان در 4 ولسوالی کابل حضور دارند و از طرف شب در برخی نقاط چک پوینت افراز کرده و تلاشی میکنند. عبدالرحمن هاشمی در صحبت با رادیو آزادی گفت که فعالیت طالبان در کابل نگران کننده است. در ولسوالی های موسعی، سروبی، قرباغ و پغمان نه تنها مخالفین مسلح فعالیت دارند بلکه از طرف چپ چک پوینت افراز می کنند. از سوی هم حسن شاه فروغ قمندان امنی کابل حضور گروه طالبان در برخی مناطق ولایت کابل را تایید می کند اما اطمینان می دهد که جلو فعالیتشان را گرفته است. و راهی سرحدی سپین بولدک چمن امروز دوباره برای ترافیک باز شد. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که این راهی سرحدی را بنابر درخواست مقامای افغان به خاطر ماه مبارک رمضان باز کردند. در اعلامیه آمده است که این راه برای مردم و موترهای باربری باز شده است. گفتنی است که راهی سرحدی سپین بولدک چمن در 5 ماه می پس از درگیری نظامیان افغان و پاکستانی بسته شده بود. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، بعد از کشته شدن یک قمندان مهم شورشیان در کشمیر تحت کنترل هندوستان، تظاهرات گسترده ضد هند در اینجا برگزار شد. رهبر حزب المجاهدین سبزار احمد بات و معاون وی شب گذشته در یک برخورد با قوای هندوستان در 40 کیلومتری سرینگار مرکز کشمیر کشته شدند. این برخورد بعد از به دست آمدن معلومات استخباراتی شب گذشته در یک قریه رخ داد. مظاهره کنندگان در چندین منطقه به سمت پلیس سنگ پرتاب کردند و پلیس هم با فیر هوایی و استفاده از گاز اشکاور بر مظاهره کنندگان با آنها پاسخ داد. به گفته پلیس برخوردها در ده‌ها محل جریان داشتند. بعد از آغاز شورش‌های مسلحانه در کشمیر تحت کنترل هندوستان در سال 1969، حزب المجاهدین بزرگترین گروهی بود که بر ضد حاکمیت هند در کشمیر می‌جنگید. در قیام‌ها و سرکوبی آنها توسط پلیس هند تا حال 65,000 نفر در کشمیر تحت کنترل هندوستان کشته شدند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ امروز اظهار داشت پیمان ناتو قدرتمند خواهد شد، زیرا اعضای آن پرداخت‌های خود را به این پیمان بیشتر خواهند ساخت. ترامپ از جزیره سیسلی ایتالیا، جایی که اجلاس سران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان در آن ادامه دارد، در صفحه تویتر خود نوشته است: بسیاری از کشورهای پیمان ناتو موافقه کردند که پرداختهای خود را به این پیمان بیشتر می سازند و با آمدن پول این پیمان قوی تر خواهد شد. کشورهای ناتو به این پیمان و یا آمریکا مستقیما پول پرداخت نمی کنند، بلکه مصارف بر قوای نظامی داخلی خود را بیشتر می سازند. با تقاضای افزایش مصارف نظامی، آقای ترامپ و مقامات دیگر آمریکایی بر ضرورت مبارزه علیه تروریسم تاکید نمودند، هدفی که روسیه نیز از آن حمایت می‌کند. رهبران گروه هفت کشور صنعتی جهان G7 در دومین روز اجلاس خود در جزیره سیسلی ایتالیا امروز با رهبران کشورهای آفریقایی ملاقات دارند. رهبران حبشه، نیجر، نایجیریا و تونس قرار است امروز در اجلاس سران هفت کشور صنعتی جهان همراه شوند. از سال 2014 به این سو بیش از 500,000 مهاجر آفریقایی از بحیره مدیترانه گذشته و در جستجوی زندگی بهتر در اروپا در سواحل ایتالیا فرود آمدند. روز گذشته رهبران بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ژاپن و ایالات متحده آمریکا تعهد نمودند که جنگ علیه تروریسم را شدیدتر می‌سازند و از مسئولین خدمات اینترنتی و رسانه‌های اجتماعی تقاضا نمودند که کوشش‌ها را برای نظارت متن‌های افراطی بیشتر بسازند. آنها گفتند که در بسیار مسائل مهم سیاست خارجی توافق نظر وجود داشت، از جمله موضوعات سوریه، لیبیا و کره شمالی. و پلیس بریتانیا که در مورد حمله انتحاری کشنده در منچستر این کشور تحقیق میکند، گفته است دو تن دیگر را به گمان دست داشتن در این حادثه دستگیر کردند. پلیس سعی دارد اعضای شبکه‌ای را دستگیر نماید که حمله کننده انتحاری سلمان عابدی جز آن به شمار می‌رفت. نظر به گزارش پلیس منچستر، دو نفر که تازه دستگیر شدند 20 و 22 ساله می‌باشند. پلیس در عملیات برای دستگیری این دو نفر امروز صبح در شمال منچستر از مواد انفجاری کنترل شده استفاده نمود. با بازداشت امروزه تعداد افرادی که در رابطه با حمله انتحاری منچستر توقیف شدند به 11 نفر می رسد. در حمله انتحاری منچستر در پایان یک کنسرت شام 22 ماه می 22 نفر کشته و 60 تن دیگر به شفاخانه انتقال داده شدند که وضعیت سلامتی 23 نفر آنها وخیم می باشد. نظر به گزارش روزنامه تایمز، 23,000 افراطی جهادیست که در بریتانیا زندگی می کنند توسط مامورین امنیتی شناسایی شدند. پایان اخبار.
پنج و هشت دقیقه عصر به وقت کابل است. آنچه را در این برنامه از رادیو آزادی میشنوید. حمله انتحاری امروز ولایت خوست جان بیش از 10 غیر نظامی را در اولین روز ماه مبارک رمضان گرفت. در این حال مردم ملکی و مقام‌های افغان از مخالفین مسلح دولت افغانستان می‌خواهند تا در این ماه مبارک دست از خشونت بکشند. یک تن از باشنده‌های شهر کابل می‌گوید:
خواست ما همیشه دقلش اگر دیگه کاری نمی‌کنند در ماه مبارک رمضان یک آتش بس بکنند.
رای سرحدی سپین بولدک چمن پس از گذشت بیش از 20 روز امروز دوباره برای ترافیک باز شد. جزئیات در جریان برنامه. و همچنان در جریان همین برنامه سر میزنیم به بازارهای شهر کابل و از نرخ مواد خوراکه در ماه رمضان میپرسیم.
قیمت ها سیب از حد گذشته. حرکت تجارای افغان که بسا خدا پرست میگیرن، مال قید میکنن، وقتی که رمضان میشه ایره در بازار میکشن که باش فایده بکنیم.
گزارش های دیگر هم داریم. ما در مسائل بین المللی از دومین روز اجلاس کشورهای G7 که در ایتالیا جریان دارد برایتان میگوییم. برنامه های افتوار هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم نشر میشوند. در برنامه هوای تازه
امی ما در تفریح آمده بودیم، مردم مزاحمت میکرد و هر طرف فلمرداری میکردن، آدم نمیتونه که راحت بشینه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشتن نگاه است و همکارم میرحمت صافی در بخش تکنیک من امرایی میکنه. شهر خوست در جنوب شرق افغانستان در روز اول ماه مبارک رمضان شاید یک حمله انتحاری بود. مقامات افغان میگویند این حمله بیش از 10 فرد ملکی را کشت و تعداد را هم زخمی ساخت. ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان این حمله را محکوم کرده و مقامات در شورای عالی صلح آن را دردناک خواندند. نسیم شفق و جزئیات بیشتر.
طالبان مسلح با انجام یک حمله انتحاری در ولایت خوست به خواست صلح حکومت افغانستان در ماه مبارک رمضان پاسخ منفی دادند. این حمله انتحاری حوالی ساعت 8:30 صبح امروز که مصادف است با روز اول ماه مبارک رمضان در شهر خوست انجام شد. اما در مورد آمار تلفات این رویداد اظهارات زد و نقیض صورت گرفته است. اسوسییتد پرس با نقل از نجیب دانش سرپرست سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفته که در این حادثه 18 تن کشته و 6 نفر دیگر زخمی شده اند. گل محمدین محمدی سرپرست ریاست صحت عامه خوست گفته است که از این رویداد 14 کشته و 8 زخمی به شفاخانه انتقال شده اند. اما فیض الله غیرت قماندان امنیه خوست به رادیو آزادی گفت در این حمله انتحاری که با استفاده از یک موتر نو سراچه انجام شد 10 نفر کشته و 6 تن زخمی شدند.
تقریبا ساعت 8:30 بجی صبح یک حمله موتربم سراچه در قسمت همجوار استادیوم ورزشی نزدیک ولایت نو کابل صورت گرفته که متاسفانه 10 نفر طالب ما شهید داریم و تقریبا 6 نفر از جمله 2 نفرش هم طفل است سال زخمی داریم.
آقای غیرت گفت هدف این حمله که در رده کابل شهر خوست انجام شد نیروهای امنیتی موسوم به کمپاین بود، اما به گفته وی کشته و زخمی شده های این حمله همه افراد ملکی هستند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح پذیرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه ادعا کرده که در این رویداد 22 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه این حمله را تقبیح کرده و گفته است که انجام این حمله در ماه مبارک رمضان نشان داد که مخالفان مسلح دولت به ارزش‌های دینی اهمیت قائل نیستند. ریاست اجرایی نیز این حمله را نکوهش کرده و به مقامات محلی دستور داده تا عاملین آن را بازداشت کنند. این حمله در حال صورت می‌گیرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز جمعه با نشر پیام ویدئویی از مخالفان مسلح دولت خواست که با احترام ماه مبارک رمضان از جنگ دست بکشند و به ندای صلح لبیک بگویند. تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز از مخالفان مسلح دولت خواسته که از جنگ در ماه مبارک رمضان دستبردار شوند. دومینیک جرمی سفیر بریتانیا در کابل نیز در اعلامیه به این مناسبت ابراز امیدواری کرده که ماه مبارک رمضان در صلح و امنیت سپری شود. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح نیز در صحبت با رادیو آزادی این رویداد را دردناک خوانده و از مخالفان مسلح دولت خواسته است که به خاطر ماه مبارک رمضان دست از خشونت بردارند.
از حمله انتحاری امروز ولایت خوست شنیدید که به گفته مقام ها بیش از 10 فرد ملکی را کشته است. مسئولیت این حمله را گروه طالبان به عهده گرفته. این در حال است که مردم ملکی و مقام ها طالبان مسلح می خواهند که در ماه مبارک رمضان از عملات و خشونت دست بکشند. تا دقایق دیگر با جزئیات در این مورد برتان می گیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
رای سرحدی اسپین بولدک چمن امروز دوباره برای ترافیک باز شد. اردوی پاکستان با نشر یک اعلامیه گفته که این رای سرحدی را بنابر درخواست مقام‌های افغان به خاطر ماه مبارک رمضان باز کرده. میریم به قندار، جایی که صادق رشتن خبرنگار رادیو آزادی را امین اکنون در یک تماس انترنتی از طریق اسکایپ با خود داریم و از رشتن بیشتر در این مورد میپرسیم. رشتن صاحب سلام، عصرتان بخیر. اگر آواز ما را میشنوین به شنونده ها بیشتر در مورد رای سرحدی اسپین بولدک چمن بگو.
پرشتہ جان تا اوریدونکو ته سلام. بلې لکه تاسو یادونه وکړه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دوستۍ په نوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه دروازه چې د تیرو درو ویشتو ورځو را په دې خوا تړلې وه، نن شاوخوا درې بجې د مسافرو او وسایطو پر مخ خلاصه سوه. په سپین بولدک کې د دریم سرحدي زون کمیسار محمد شریف غرزی ازادي راډیو ته وویل چې نن درې بجې د پاکستاني سرحدي پولیسو د کمیسار لمرستیال سره په ګډه دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه کړه.
دا دروازه په 15 کم درې بجې د وسایتو او د انسانانو پر مخ باندې خلاصه سوله. اول چې دا خلاصېدله دعا وسوله، د قرآن شریف آیات ولوسته، وروسته دا دروازه د دواړو خواوو څخه خلاص شوه. یته نه کوم ضرب الاجل ته انسان دي نه بل ته انسان.
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ دغه لار دروش ورځې مخکې په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په لوکمان او نظر کلو کې د یوې سرشمېرنې پر سر د رامنځته شوې مخامخ جګړې وروسته تړل شوې وه. د دغه لارې د تړل کېدو له امله په دغه ورځو کې په زرګونه کسان چې ډېری ښځې، ماشومان او ناروغان وه، په دواړو خواوو کې بند پاته وه او دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم په ټپه درېدلې وه.
تشکر بسیار زیاد. صادق رشتن خبرنگار رادیو آزادی را از قندار با خود داشتیم که گفت دروازه سرحدی سپین بولدک چمن امروز برای رفت آمد ترافیک باز شد. این دروازه در پنجم ماه می، یعنی 22 روز پیش از امروز، در نتیجه درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان مسدود شده بود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جلاد ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در درستان بعد بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی استید. برخی از باشنده های شهر کابل از مخالفین مسلح دولت می خواهند تا به احترام ماه مبارک رمضان از جنگ، انفجار و انتحار در افغانستان خودداری کنند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند از جنگ، ترس و وحشت خسته شدند و آرزوی صلح و امنیت سراسری را در این کشور دارند. همچنان حکومت افغانستان و برخی نهادهای بین المللی نیز همزمان با فرارسیدن ماه رمضان آرزوی تامین صلح و ثبات را در این کشور نمودند. آرزو غیاسی از کابل جزئیات دارد.
همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، برخی از باشنده‌های شهر کابل از طرف‌های درگیر جنگ به ویژه مخالفین مسلح حکومت می‌خواهند تا به احترام این ماه از جنگ و ریختن خون افغان‌ها دست بردارند. آنان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که رمضان ماه رحمت و برکت است و مسلمانان باید در این ماه به جای دشمنی و نفرت به محبت و اتحاد بیندیشند. دو تن از باشنده‌های شهر کابل در این باره گفتند:
اسم کریم واحدی که باش نده کابل هاست و ما همیز از دقلش اگر کاری نمیگنند ماه مبارک رمضان یک آتش بس بکنن تا جانبین متضرر نشد به خاطر برکت ماه مبارک رمضان.
غلام علی هستم، من کارگر در مکریان سیوم. خواست ما در قدم اول از دولت افغانستان است امنیت تامین امنیت مردم بکنیم و در ضمن از طالبا و از دیگر گروه مسلح خواهش میکنیم که بیاین در پروسه صلح بین یک چتر ملی جمع شوند که دیگه از قتل و قتال و از این بدبختی مردم افغانستان خلاص شوند. ماه رمضان آمد،
رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز روز جمعه در یک پیام ویدیویی از مخالفین مسلح خواسته است تا به احترام ماه رمضان از جنگ و کشتار افغانها دست بردارند و به ندای صلح لبیک بگویند. سفارت بریتانیا در کابل نیز با فرستادن اعلامیه به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان آرزوی تامین صلح و امنیت را در افغانستان نموده است. این در حالی است که یک حمله کننده انتحاری صبح روز شنبه موتر مملو از مواد انفجاریش را در شهر خوست منفجر کرد. در این حال محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای علی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که مخالفین مسلح حکومت حداقل در ماه رمضان از ریختن خون افغانها دست بردار شده و آتش بس نمایند.
امروز که اولین روز ماه مبارک رمضان ما امیدوار هستم حتی اقل ماه مبارک رمضان اینها از این انتحارها و انفجارها و از این قتل و خونریزی های برادران مسلمان و هموطن خود اینها جدا پرهیز کنند و جلوگیری بکنند.
خواستیم تا در این زمینه نظر طالبان مسلح را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. افغان‌ها همه ساله با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، عید و آغاز سال نو از طرف‌های درگیر جنگ خواهان آتش بس و صلح می‌شوند، اما هرگز به این خواست آنان پاسخ مثبت دادن نشده است.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:21 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. مشاوران امنیت ملی افغانستان و مصر روی از بین بردن سنگرهای فکری و عقیدوی تروریست ها تاکید کردند. دفتر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان میگوید محمد انیف اتمر در آشی اشتومین نشست امنیتی مسکو همچنان با مشاوران امنیت ملی نو کشور دیگر دیدار و ملاقات کرده. قادرشاه سخنگوی دفتر این شورا امروز برای رادیو آزادی گفت تحکیم امنیت سرحدات، استحکام روابط دو جانبه، مبارزه مشترک با تروریسم و مواد مخدر از موارد بودند که در این ملاقات ها رویان صحبت شد. نصرت پارسا در این مورد جزئیات می دهد.
محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به تازگی با مشاوران امنیت ملی حدود 10 کشور مختلف دیدار کرده و درباره مبارزه مشترک با تروریسم و مواد مخدر، تحکیم امنیت سرحدات، گسترش روابط دوجانبه و برخی مسائل مربوط به روابط تجاری بحث کرده است. دیدار با مشاور امنیت ملی رئیس جمهور مصر به از بین بردن سنگرهای عقیدوی تروریست‌ها متمرکز بود. قادرشاه سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان روز شنبه با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت در این ملاقات که پنجشنبه گذشته صورت گرفت روی این هم بحث شد که پوهنتون الازهر مصر باید روی از بین بردن مراکز فکری تروریست ها کار کند. در بحث دو جانبه با مشاور امنیت ملی مصر تمرکز بیشتر بالای از بین بردن سنگرهای فکری تروریست ها بود که باید از بین بروند. دیدار مهم دیگر آقای اتمر با همتای پاکستانیش بود که در این دیدار بالای تطبیق تصامیم نشست لندن که در ماه مارچ صورت گرفت از جانب آقای اتمر تاکید صورت گرفت. این دیدارها در حاشیه هشتمین نشست امنیتی مسکو که هفته گذشته برگزار شد در روسیه صورت گرفته است. به گفته سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان محمد انیف اتمر همچنان با مشاوران امنیت ملی قزاقستان، قرقیزستان، چین، بلاروس، روسیه، ایران و هند نیز دیدار کرده است. گسترش روابط دو جانبه، مبارزه مشترک با تروریسم و مواد مخدر موضوع دیدار با جانب ایران را تشکیل می‌داد. اما در میان این دیدارها ملاقات با هندوستان صمیمانه تر بوده است. به گفته سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان حنیف اتمر در این دیدار از همتای هندیش دعوت کرده است که به کابل بیاید. دعوتی که از جانب مشاور امنیت ملی هند پذیرفته شده است. اما برای عملی کردن فیصله ها و تصمیم هایی که در این ملاقات ها گرفته شده چی باید کرد؟ مهدی مرادی استاد پانتون و کارشناس روابط بین الملل در این باره می گوید
این صحبت ها در حوزه رسمی یا تکوند
محسوب میشه و برای عملیاتی شدن اینها قطعا تفاهم‌نامه‌ها و همکاری‌های مستدام و عملی ضرورت داره که فکر می‌کنم در گام‌های بعدی و در اقدامات بعدی امکان پذیر است. ولی خب چنین دیدبازدیدهایی می‌تواند افغانستان را در یک حوزه اعلامی عنوان بازیگر نشان بده و در واقع علاقمندی و یا جسارت دیگر کشورها را برای تصمیم‌گیری در امور امنیتی افغانستان کاهش بده.
آقای منادی همچنان میگوید افغانستان اگر به عنوان یک بازیگر فعال در منطقه در گفتگوهای امنیتی سهم نگیرد، این امکان وجود دارد که کشورهای دیگر حتی در نبود افغانستان به گفتگوهای امنیتی بپردازند. به گفته وی افغانستان کوشش کند تا اهمیتش را تثبیت کرده و در آینده هم محور بحث‌های امنیتی منطقوی باشد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ماه مبارک رمضان در حال فرارسیده که مردم در شهر کابل از بلند رفتن قیمت مواد غذایی و لبنیات شکایت دارند و حکومت را متهم به بی‌توجهی در این زمینه میکنند. همکارم جاوید حسن زاده سر زده به بازارهای شهر کابل و گزارش را در مورد نرخ مواد خوراکی در ماه رمضان تهیه کرده.
امروز روز شنبه مصادف است با اول ماه مبارک رمضان سال 1396 هجری شمسی. همه ساله با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان همواره انتقادها این است که قیمت مواد خوراکی، لبنیات و مواد اولیه در بازارهای شهر کابل افزایش پیدا میکنند. سر میزنیم با بازارهای شهر کابل و در دکانهای مندوی، لبنیات و خوراک فروشی ها میبینیم که قیمتها در چی حالت است و مردم از چگونگی قیمتها در بازارهای شهر کابل چی میگن.
ما هم یک من در یکی از کوچه های مندوی شهر کابل قرار داریم که درجه بیشتر لبنیات و مواد خوراکه به فروش میرسه و قسمی که دیده میشه مردم در روز اول ماه مبارک رمضان به خاطر خرید نیازمندی هاش و مندوی شهر کابل آمدن. سخنان چند تن از هموطنان ما را هم در اینجا با شما شریک میسازیم که قیمت ها در بازار لبنیات فروشی و خوراکه فروشی چگونه است و مردم از بلند رفتن و یا پایین آمدن قیمت ها چی میبه.
قیمت ها بسیار بالایی بود، یعنی در هر زمینه، در هر صنفی که وارشی از خوراک بود، از آرد، برنج، روغن، شکر و دیگه. ما خود مشخص اینجا آمدیم خورما بخریم، اینم قسم قیمتش بسیار بالایه. با توجه به اینکه مردم درآمد نداره، کار نیست، کسب نیست.
چطور ما مونده قیمتا؟
قیمتا سیم از حد گذشته. از این که ما خوب بود که رمضان نبود، برکت تجارای افغان که بسیار خدا خدا پرست میگیرن، مال قید میکنن، وقتی که رمضان میشه ایره در بازار میکشن که باش فایده بکنیم.
حکومت کنترل داره نداره در بازارها؟
حکومت اصلا موجود نیست. حکومت اگر باشه قسم نمیشه. حکومت هم بدست مافیاست و تجار هم مافیاست نیست.
حالا مردم از بلند رفتن قیمت ها شکایت داشتن و میگفتن که مواد خوراکی و لبنیات با آمدن رمضان در بازارها افزایش پیدا کرده. با یکی از دکانداران در مندوی شهر کابل صحبت میکنیم که نظر از اینا در مورد چی است.
دکاندارا قرض ندادن، شرکت ها قیمت بالا میبره از خاطر ماه مبارک رمضان. مسلمانی میگه در افغانستان زیاد است. هیچ چیز رقم مسلمانی نیست.
یعنی شما اگر از تجارا هم مواد میارین نظر به گذشته قیمت برای شما مفتوشه؟
قیمت نره دکاندارا قرض نداره به این
مسئله. باز از طرف حکومت هم کدام تفتیش و نظارتی که وجود نداره؟
نه حکومت دیگه حکومت است تفتیش کنه یا نظارت کنه.
شنوندا عزیز، شما در گزارش شنیدیم که مردم از بلند رفتن قیمت ها شکایت داره و از طرف دیگه حکومت هم متهم به بی‌تفاوتی در این زمینه میکنه. ما نظر عبدالباری رحمان معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان در این بخش گرفتیم.
نرخ عبارت از نسبت بین عرضه و تقاضا است. وقتی که تقاضا بلند میره و عرضه ثابت میمانه، باز در نرخ یک ذره تغییر میکنه. وی نرخ مثال فاحش نیست، اون قیمتای حمایت از مستهلکین و نرخ در بازار روزانه ما نرخ میگیریم روزانه. طبیعی بلند میره یا با اساس احتکار. صورتی که موضوع احتکار باشه، باز در مقابلش هم قانون پیش بینی کرده و اجرات میشه.
ماه رمضان یکی از ماهای پر فیض و برکت خوانده شده است. واسه همین ما دین و این نظرن که افراد دارای اقتصاد بلند وظیفه دارن تا با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به فکر افراد فقیر و مستمند شده و با دادن صدقاتشان آنان را کمک و معاونت نمایند. جاوید حسن زاده، رادیوی آزادی، کابل.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمان خیل از بغلان پیام فرستاده و نوشته قربانی جنگ در افغانستان همیشه مردم ملکی است. از تمام گروه های درگیر جنگ در کشور می خواهم که باقی ملت بیچاره رحم کنند. سید محسن کاظمی از دایکندی نوشته سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. ریختن خون انسان بیگناه در هر وقت و زمان جایز نیست. متاسفانه طالبان در ماه مبارک رمضان نیز دست به قتل مردم می زنند. احمد ولی از ننگرهار نوشته نرخ مواد خوراکه در بازارهای جلال آباد نیز افزایش یافته. و جلال احمد جیلونی از بامیان نوشته مردم غریب و بیچاره را در وقت افطار فراموش نکنید. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. 5:30 عصر به وقت کابل شد. اکنون چند رویداد ورزشی را میشنویم که همکار مرزی احمد زید تهیه کرده.
کرکت بورد افغانستان نام های بازیکنان زیر 19 سال را که قرار است در بازی های کرکت در سنگاپور اشتراک کنند اعلام کرد. شرف‌الدین شاکر معاون سخنگوی کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت که بازی های انتخاباتی جهانی کرکت زیر 19 سال در 15 جولای در سنگاپور آغاز می گردد. در این مسابقات تیم های زیر 19 سال کشورهای سنگاپور، مالیزیا و نیپال اشتراک می کنند و از میان آن فقط یک تیم به بازی های جام جهانی راه می یابد. تیم ملی فوتبال افغانستان روز پنجشنبه به هدف مسابقه با تیم‌های فوتبال مالدیو و کمبودیا به دبی می‌رود. طاهر رؤوفی، دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که تیم فوتبال این کشور به تاریخ 6 جون با مالدیو مسابقه دوستانه و در 13 جون با کمبودیا بازی مقدماتی دارد. آقای رؤوفی می‌گوید که تیم ملی فوتبال افغانستان حالا در کابل کمپ تمریناتی برگزار کرده است. و معصوم علیزاده و زهرا علیزاده دو بایسکل ران افغان روز دوشنبه در مسابقات تور البی فرانسه اشتراک می کنند. صادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت که برای این مسابقه روی جاده 93 کیلومتر فاصله تعیین شده است. صادقی می گوید که سال گذشته هم این دو بایسکل ران افغان در مسابقه تور البی فرانسه مقام دوم و سوم را از آن خود ساخته بودند. در این مسابقات بیش از 500 بایسکل ران از کشورهای آسیایی، ژاپن و آمریکا اشتراک می‌کنند. مسابقات بایسکل رانی تور فرانسه در شهر البی این کشور برگزار می‌گردد و 3 هفته دوام می‌کند. پایان خبرهای ورزشی.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رهبران کشورهای عضو جی 7 یا گروه 7 کشور صنعتی جهان امروز در دومین روز اجلاس خود درباره افریقا بحث می کنند. بیشتر در گزارش امید مرزبان می شنوید.
در نشست امروز جی 7 رهبران ایتوپیا، کینیا، نایجیر، نایجیریا و تونس هم شرکت می کنند. بحران مهاجرت یکی از مسائل مورد بحث بین رهبران 7 کشور صنعتی جهان و همتاهای افریقاییشان است. از سال 2014 میلادی تا به حال بیش از 500 هزار افریقایی مجبور به ترک کشورهایشان شده و در غرب پناهنده شدند. آنها از طریق بحیره مدیترانه به ایتالیا آمده و سپس به دیگر کشورهای اروپایی رفتند. دیروز در نخستین روز نشست رهبران گروه 7 کشور صنعتی جهان بالای مبارزه با تروریسم بحث شد. رهبران آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا و ژاپن توافق کردند که در مبارزه با تروریسم اقدامات بیشتر کنند. مسئله دیگر مورد بحث در نشست دیروز بحران کره شمالی و سوریه بود. پاولو جنتولونی، صدر اعظم ایتالیا که میزبان نشست رهبران 7 کشور صنعتی جهان است، امروز گفت مسئله دیگر مورد بحث صنعت و نوآوری است. اولویت کاری امروز ما با وجود آوردن ابتکار و نوآوری در پروژه های تولیداتی است. مسئله انرژی و ایجاد معیارها برای بلند بردن تولیدات ناخالص داخلی نیز شامل این بحث ها می شوند. در نشست دیروز رهبران جی 7 اختلاف نظرها در بخش تجارت تا حد کاهش یافت، اما اختلاف نظر دیگر اشتراک کننده ها با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بخش تغییر اقلیم پا بر جا ماند. در اعلامیه مشترک که گروه 7 کشور صنعتی پس از نشست دیروز نشر کرد، این کشورها از فراهم کننده های خدمات اینترنتی و شبکه های اجتماعی خواستند تا در جلوگیری از پخش مطالبی که تروریسم و تندروی را ترویج می کنند اقدامات جدی کنند.
فرشتن نگاه هستم و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست تا دقایق بعد نشر میشوند، اما پیش از آن میشنوید که زبگنوف برژنسکی، سیاستمداری که در سرنوشت سیاسی افغانستان در زمان جنگ سرد نقش برجسته داشت درگذشته. او دیروز در سن 89 سالگی درگذشت. باز هم امید مرزبان جزئیات دارد.
بخش از سخنان تاریخی زبگنو برژنسکی خطاب به مجاهدین افغان در پاکستان. برژنسکی در نزدیک مرز ایستاده و با اشاره دست به سوی افغانستان میگوید آن سرزمین شماست، روز به آنجا بر میگردید، زیرا شما در جنگ پیروز می شوید و دوباره صاحب خانه ها و مساجدتان خواهید شد. برژنسکی این سخنان را در اوایل ماه فوریه سال 1980 گفت، زمانی که افغانستان در اشغال اتحاد شوروی بود. در آن زمان برژنسکی مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا جیمی کارتر بود. برژنسکی نه تنها در جنگ سرد و مسائل افغانستان، بلکه در مسائل مهم دیگر در جهان نیز درگیر بود، از جمله انقلاب اسلامی ایران که منتج به فروپاشی رژیم شاهی شد و مسئله گروگانگیری 52 شهروند آمریکا در تهران. برژنسکی در سال 1928 میلادی در شهر وارسای پولند به دنیا آمد. او تحصیلات خود را در کانادا و ایالات متحده آمریکا به پایان رساند. در سال 1976 جیمی کارتر رئیس جمهور آن زمان آمریکا زبگنو برژنسکی را به حیث مشاور امنیت ملی برگزید. پس از مرگ برژنسکی که دیروز اتفاق افتاد، جیمی کارتر با نشر پیام گفت او یک شخص برجسته، متعهد و وفادار بود. خبر مرگ زبگنو برژنسکی توسط دخترش میکا از طریق شبکه‌های اجتماعی اعلان شد. او بدون اینکه درباره علت مرگ برژنسکی چیزی بگوید، در یک پیام کوتاه گفته است پدرش در آرامش درگذشت.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز سلام. برنامه این هفته را اختصاص دادیم به عدم رعایت نزاکت ها از سوی جوانان در تفریحگاه ها. زندگی کردن یک هنر است. هر هنر از خود اصول و قوانین خاص خود را دارد. رعایت کردن نزاکت های اجتماعی یکی از اصول و قوانین زندگی است. با رعایت کردن آن، هر جوان یک نوع محبوبیت را در اجتماع کسب می کند. در گذشته ها اکثریت مردم و خصوص جوانان با آداب و نزاکت های اجتماعی ارزش زیاد قائل بودند. اما در این اواخر شمار از جوانان وضع نزاکت های اجتماعی را به باد فراموشی سپردند. به طور مثال، صحبت کردن با صدای بلند، دشنام دادن، عدم حرمت به دیگران، بدقت و دوامدار دیدن طرف شخص، آزار و اذیت دخترها و فامیلها در تفریحگاه ها، یعنی پرزرفتن و امثال اینها. مرسل با جمع از دوستان خود به منظور رفع خستگی به یکی از پارک های شهر کابل به تفریح آمده، اما متوجه می شود پسر دوستهایش و فامیلها را فلم برداری می نماید. بشنویم قصه از چی قرار است.
امی ما در تفریح آمده بودیم، مردم مزاحمت میکرد و هر طرف فلمبرداری میکردن، آدم نمیتونه که راحت بشینه. به خاطر از امی یکم غالمغال کردم و از کرام را شکایت کردیم که اینا نمانن که در جای بیا با فامیلا مزاحمت کنن. به خاطر از امی غالمغال کردیم، خوب نیست سیاسرا را آدم مزاحمت کنن. فلمبرداری میکردن خزرا و سیاسرا را، خوب نیست از هر نگاه. وضعیت وطن ما خوب نیست، به خاطر این زمین نباید آدم مزاحمت کنن در جای تفریحگاه ها.
اکثریت مردها فامیل های خیش را اجازه نمی دهند به پارک ها و تفریگاه ها به میله بروند. خانواده همایون دوست داشتند که به قرغه بروند، اما همایون مانع قرغه رفتن آنان شد. وی گفت که من می خواهم به تفریح بروم، نه جنگ. از همایون و خانمش می شنویم.
من هر جا که رفتیم به خاطر تفریح نرفتم، فکر کنم که به خاطر جنگ رفتم دیگه، مجبور هستم جنگ کنم.
برادر زندوت گفت ما قرغه نمیریم به خاطر ترکه جوانم دارم، گفت به خاطر که برم جنگ کنم، گفت هیچ ضرور نیست که من برم این طرف این طرف. کس بیری برای دختره جوانت می امرای آدم می باشه، بچه بسیار اذیت میکنه. اولا چشم دید خود ما که قرغه ده فامیل کس پرزه گفته بود بچه یکا از پایین شده، بسیار جنگ جنجال بسیار سرسده بوده اونجا. خب کس دختره جوان داشته باشه نمیتن دیگه. پدر از امروز ایش راضی نبود که ما بریم قرغه. میمانای ما میگفتن ما قرغه بریم، اینا میگفتن نه قرغه جای خوب نیست، بچه آزار میده.
بچه ها می گویند در این اواخر مردم آزاری بیشتر شده و بچه ها زیادتر به دخترها نمبر تلفن می دهند. از فقیر محمد باشنده ولایت کاپیسا می شنویم.
در جایی که می زیاد همین بچه ها زیاد دخترها را آزار می دن. می روید هر پارک می روید هر جایی می روید دختر آزاری خواهد از دیگه. خب برای افغانستان هم هست دیگه. افغانستان همین کارش هست که با دختر آزاری بسیار تیز هستن. دیگه کارش نیست که دختر آزاری تیز هستن. یکان تا پیدا میشه، یکان تا پیدا میشه که سر فامیل خود خامخا جنگ میکنن. او ناموزدار است که او جنگ میکنه. او کسی که ناموزداری که نمیکنه به حق می چشمکم که بزنش بزنی تیر خود میاره، میگه برو یک روز اینجا هستیم سبانه هستیم دیگه. ده اینجا همین کلی کارش همین سر شما را گپ میتن. نه که گپش همین است که شما را میتن شما را میگیره. نه نه از دختر آزاری شده که خود ازیر آزار نه نه. همین ده شما را که تجن کردن دیگه کارش جور میشه.
عاشق پستم میدانی نمیدانی، عاشق پستم میدانی نمیدانی، زنگ بزن تکست بکو ایمیل بده بگو کجایی، زنگ بزن تکست بکو ایمیل بده بگو کجایی، بگو کجایی عزیزم بگو کجایی، چرا نمیایی عزیزم چرا نمیایی.
در مورد مسئله نزاکت‌های اجتماعی دیدگاه‌های متعدد موجود است. راشد باشنده ولایت تخار می‌گوید اگر دخترها می‌خواهد که مورد اذیت و آزار مردم قرار نگیرند باید اجاب خیش را مراعات نمایند.
او کسایی که کارا میکنه از خور مادرش اول نمیشناسه، بعدن کسی که خور مادر خدا بشناسه کسی رو آزار نمیده، بعدن باید دختران متوجه خودشون باشه که به جام نگرده، در سیستایی باید رفتار کنن، چون که زمانی که یک جوان که یک دختری که به جام بود توجه بچه را جلب میکنه به خود، به خاطر از بچه باید مجبور میشه دیگه، دل از دل که رفت شیطان چی میکنه، شیطان وسوسهش میکنه، طرفش حرکت میکنه.
به دقت دیدن طرف شخص نو دیگر از عدم مراعات نزاکت های اجتماعی محسوب میشه. تمنا یکی از محصلین که به خاطر درس خواندن و پارک آمده، اما فامیل که به دقت به طرف وی می‌نگرد نارامش ساخته. از وی مشنویم.
امروزم که اینجا هستیم ما کمی ما نتوشتم به درس میخوندم اما فامیلی که پیش روی ما هست نه این فامیل در رقم یک نظر نگاه میکرد که ما کتسی گفتم که یه چرا یه قدر طرف ما سعی میکنه، که حتی میخواستم برم ازشان پرسام کنم چرا طرف ما قسم سعی میکنی.
مردم دوست دارند در اماکن به تفریح بروند که خانواده و اولادهایشان در جای مسون و از شر افراد ولگرد در امان باشند. باغ بابر، باغ فش، بستان کابل و دیگر پارک‌های شخصی در کابل که دارای محافظین و یک نظم خاص هستند، توجه زیاد از فامیل‌ها را به خود جلب کردند. رویا یکی از معلمین مکاتب دولتی شهر کابل از آمدن به باغ بابر خیلی خرسند بوده و احساس راحتی می نماید. از وای مشنویم.
باغ بابر روزه چهارشنبه فامیلی است، بچه جوانه نمیمانند، کنترول از اینا بی قوی است، از او خاطر ما آمدیم خواستیم در روز چهارشنبه در باغ بابر بیاییم، بعض وقتا میاییم همینجا جای فامیلی است.
ما جایی باریم که باید استراحت باشیم، قرقه درست است جای خوب است، خب فقط هم میتونیم کشتیش بریم در بین ناراحت نباشیم. ما در جایی که میشیم خیمه عکاس خیمه بشیم، چرا در خانه خود نشینیم؟ اگر بر حالت باشیم خو یک اذیت میکنن، اما باغ بابر بسیار جای خوب است، اینقدر راحت میباشیم، یعنی باور که ما بر لباس بر میبینید که هر کس بر رقم لباس است، مگر بسیار آزاد است. مگر ما از یکی چی کنه دیگه نفر امنیت می متوجه میباشه، اونا را گپ میزنن که چی گفتین چرا اومدین چرا چی کردین، زود متوجه میشن. ما میشه خوش هستیم، نه حال از همیشه باغ بابر متر بوده فعال هستن، نام خدا می نخصا نفرای امنیتش بسیار فعال هستن. این شما متوجه باشین، من که یک نفر از چی کنه اذیت آزار کنه اونا وقت میرسن.
رویا از دیگر جوانان می خواهد که دست از مردم آزاری بردارند و بگذارند که مردم با آرامی تفریح نمایند.
ما در افغانستان دولت جنگ زندگی میکنیم، اصلا تو جای چیام نداریم، باید اصلا همه تو کارا نکنن، میفهمن که ما دیگه دلخوشی نداریم، دیگه کجا جای خوشی چی است، همین جایی که خسته میشیم از وظیفه یا خانه که میایم اونا چی نکنن. وقتی که برای خانم یک چیز میگن اونم دقیقا باید از خواهر خود مادر خود پیش نظر خود بیارن، که ما خواهر داریم، ما مادر داریم، حتما اونا رو قسم همین گپ میزنن یا هم تو اذیت آزار میکنن، باید اصلا کارا نکنن، چی فایده؟ در خارج ببینید چقدر به خدا برهنم بگردی که طرف سیل نمیکنه، اونا چقدر خوب هستن، باید سمی جا همتر باشه، باید سین گپا نشه، یه جا ما هم اگه همتر مثل که باغ بابر راحت هستیم، هر جای باشه همتر راحت.
باغ بابر یکی از اماکن فرهنگی و تفریحی شهر کابل می باشد. فعلا در رأس مسئولیت آن احمد شاه وردک قرار دارد. وای در رابطه با برقراری نظم و دیسپلین باغ چنین می گوید.
قوانین ما بسیار ساده است، ملی و اسلامی. به ایمان هر کس که به باغ داخل میشه باید چک و تلاشی شود، سلاح ناریه و جاریه را باید نبیره، نوشابه های الکولی، چرس و ای گپا کاملا در باغ ممنوع است و اگر کسی با ما مشکل را ایجاد بکنه او را حتما ما به ارگان های امنیتی معرفی میکنیم، به پلیس، به ارگان های امنیتی، به هیچ کس اجازه ورود با سلاح را نمیده، به شخصیت های وی آی پی، به مهمان های خارجی. قوانین ما ثابت است. ما اول این پارک را از این کار مسئول ساختیم. در باغ ما برای مسئولیت بیشتر فامیل ها و برای مسئولیت بیشتر باغ ما یک تیم داخلی مسئولیتی داریم. برلوازی که ما را دولت افغانستان ارگان های امنیتی با بسیار قوت حمایت میکنه، با بسیار قوت حوزه هفتم امنیتی. اما این حمایت بیرونی است، حمایت درونی هیچ وجود نداره. در داخل ما از خود سیستم داریم، نظم داریم، همین گردهای نظم اجتماعی روز از شب است. ساحات داخل باغ هم در بین همین گردهای نظم داخلی تقسیم شده، اینا مکلفیت داره که مردم راهنمایی بکنه، فامیل ها را حمایت بکنه. اگر یک جوان برای کسی مزاحمت میکنه، برای یک فامیل مزاحمت میکنه، عاجل تثبیت میشه و ما دیدیم که نفر بار دیگه آورد باز دیتای خود چک میکنیم، فرمای خود چک میکنیم. اگر این آدم تکراری عمل کرده منازی که باز ما میفهمیم که ویلگرد است، اخلاق نداره، باز دو صورت فرم برش خانه پوری میکنیم، پلیس برشان میخوایم، نوی اذیت و آزاری که با فامیل ها کرده اینو مشخص میکنیم، فامیلی که از شکایت کرده اونام امضا میکنه، گاردی که و او را بالای شایدی دار که اینطور ای را باز ما ذکر میکنیم. پلیس حوزه هفتم بسیار فعال با ما همکار هستن، ما را حمایت میکنن، باز ای را میگیره طبعا برش یک سرزنش برشان میکنن.
آقای وردک میگوید که زندگی روابط متقابل است، ما خدمات عرضه میکنیم، در مقابل از هموطنان خود هم رعایت قوانین را تقاضا مینماییم. از ایشان میشنویم.
ما خدمات عرضه میکنیم، از مردم خودم، از هموطنانمون که به باغ ما میه رعایت قوانین خود را تقاضا داریم. وقتی اونا به خود حق میتن میگن والا باغ بابر سبز نیست، والا چمن ضعیف است، گل کافی نداره، این حقشون است که ما را انتقاد بکنه، از ما بخواه. در مقابل وقتی که ما صبح میایم تا شام با زونا خدمت میکنیم، تقاضای ما از اونا چی هستن؟ مقررات ما را بپذیره. جوانا باید به کارهای لاوبالی و حرکات نامناسب که شایسته جوانای تحصیل کرده پایتخت نیست، که اینا قانون پذیر باشه، اینا اطاعت پذیر باشه، اینا احترام پذیر باشه، احترام متقابل داشته باشه، ریسفه داره، بزرگا را، زنها را به خصوص وقتی که به پارک میان باید احترام بکنه و خوش باشه. خواست ما ایستن که اینا یک ذره سالم اندیش باشه از حرکات لاوبالی که باعث اذیت و آزار جانب مقابل مردم باشه، از او پرهیز بکنه، باعث اذیت فامیل ها نشه.
شنونده های عزیز، اندک اندک به پایان برنامه رسیدیم و برنامه را با شنیدن خواست و پیام های چند تن از جوانان خاتمه می بخشیم. الان نگهدار شما.
گفتنی من میسین نکنم، باید کار خوب نیست دیگه. امروز که اگر ما ناگهان که خور مادر کسی را که سعی کردیم یا طرف توجه کردیم و آزار دادیم، میشه که پس دوباره به سر خود ما شما دوباره خور مادر شما را کسی آزار میده.
جوانایی است که نباید امرای خانمات کنن، ما هم مثل خور بدر شناسند، اگر شما میباشن باعث آزار ازت کس نشون.
همشیره ما می فکر کنن که لباس مناسب بپوشن.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، خواستیم در برنامه حقیقت چیز در مورد مشکل مسکن در افغانستان و کارهایی که تا حال در این قسمت صورت گرفته و نگرانی های مردم مبنی بر این که قیمت مسکن از طرف دولت قیمت ها بلند است و بیشتر مسکن در اختیار ثروتمندا قرار میگیره. در این برنامه با اجمل شمس موین خانه سازی وزارت شهرسازی مصاحبه را انجام دادیم. تشکر شمس صاحب از اینکه فرصت دادین. شمس صاحب، در نخست میخوایم را پرسان بکنم که برای انکشاف شهری کابل پلان شما چی هست؟
پلان نه تنها برای کابل، بلکه برای تمام شهرهای بزرگ افغانستان و شهرهای کوچک افغانستان وزارت شهرسازی در پلان داره و ماستر پلان شهر کابل تقریبا چند سال پیش از جانب رئیس جمهوری وقت منظور شده بود و به اساس ماستر پلان کابل زیر تطبیق است.
تا حال چقدر کارهایش پیش رفته؟
یکی از بزرگترین چالش و مشکل شهر کابل ساحات غیر پلانی است. تقریبا 70-75 و تا 80% نفوس شهر کابل در ساحات غیر پلانی زندگی میکنند و بزرگترین چالش بر تطبیق ماستر پلان شهر کابل ساحات غیر پلانی است. به این خاطر چون یک نفوذ قابل ملاحظه در ساحات غیر پلانی زندگی میکنه، به این اساس تطبیق ماستر پلان شهر کابل بسیار پرچالش میباشه.
برنامه وزارت شهرسازی برای ساحات غیر پلانی چی هست؟
هدف ما در نهایی ای است که ما در ساحات غیر پلانی خدمات شهری را ارائه کنیم، چون یک نفوس بسیار زیاد در ساحات غیر پلانی زندگی میکنه. تخریب ساحات غیر پلانی بسیار مشکل است. به این خاطر هدف وزارت شهرسازی ای است که ساحات غیر پلانی را از یک طرف ما ساحات غیر پلانی را جلویش بگیریم که انکشاف نکنن و از طرف دیگه ما ساحات غیر پلانی که فعلا موجود است خدمات برشان ارائه کنیم تا اونا از خدمات بهتر استفاده کنند.
یک انتقادی است، تا حالا تمام شهرک هایی که ساخته شده از طرف شهرسازی بیشترش به ثروتمندا داده شده. آیا شما میپذیرین که به کسایی که نیازمند بوده کمتر رسیدگی صورت گرفته؟
شهرک هایی که قبلا از طرف وزارت شهرسازی اعمار شده بود از لحاظ توان اقتصادی با یک قشر خاص بودن. آپارتمان هایی که توزیع شده بود او اصلا توزیع نبود، او یک قسم فروش بود. در حکومت فعلی ما پروگرام داریم که به اساس قسط های طویل المدت به شکل رهن یا مورگیج ما یک سیستم با وجود بیارم امرای بانک های خصوصی و بانک های ملی کار بکنیم تا ما بتانیم قیمت مسکن کمتر بسازیم و قابل استطاعت باشه تا افراد عام بتانه صاحب خانه شود.
تا حال چنین چیزی نشده، ولی پلان دارین که برای کسایی که نیازمند هستن ناتوان هستن انتر یک برنامه تطبیق کنیم؟
بله، ما پلان داریم. دو پروژه ما، یک پروژه از طرف چینایاست و دوم ما پروژه از طرف حکومت قطر است، یعنی دو پروژه مساعدتی داریم. در پالوی او ما روی یک برنامه ملی مسکن کار میکنیم که در چارچوب برنامه ملی مسکن ما میتونیم همچو نظام خانه‌سازی را به وجود بیاریم.
شب صاحب، در گذشته ها مردم زیاد از پلان ها شنیدن، از برنامه ها شنیدن، اما وقت منتظر نتیجه یا عمل بودن بسیار کمتر اتفاق افتاده در که عمل هم صورت میگیره. مشخصا این برنامه‌ای را که شما بر نیازمندا و مردم ناتوان میگین، چه زمان مشخصا این برنامه عملی میشه؟
برنامه طبعا زمان میگیره، وقت میگیره، به خاطر که مشکل مسکن افغانستان بسیار یک مشکل اساسی است. ما فعلا از حدود 1.5 میلیون تا 2 میلیون مسکن ضرورت داریم در افغانستان و تقریبا هر سال 40-50 هزار مسکن سالانه ما ضرورت داریم که اضافه میشه. به این خاطر ما میخواهیم که مشکل مسکن به طور اساسی حل کنیم. مسکن یک حل اساسی را کار داره. به این خاطر همین برنامه ملی مسکن که ما روی دست داریم کوشش میکنیم که در چارچوب همین برنامه یک حل اساسی برای مشکل مسکن ما پیدا کنیم.
شمس صاحب، یک انتقاد از شهرسازی است که که وزارت شهرسازی را یا رهبریش به کنکاری برخی ها متهم میکنند، به دلیل از اینکه زمین در اختیارش قرار داره و مساعدات های خارجی هم در اختیارش قرار داره، یعنی دونرها حاضر هستند که تطبیق بکنن پول بدن، ولی پروژه ها بسیار کم یا پروژه ها بسیار اندک تطبیق میشه و ساخته میشه. شما چقدر موافق هستید؟
ما فکر میکنیم که از لحاظ زمین و از لحاظ منابع مالی ما مشکل داریم. یعنی چیزی که شما میگین که زمین هم لامحدود است و منابع مالی هم بیشتر است، ما فکر میکنیم که واقعیت نیست. زمین هم محدودیت داره، زمینی که فعلا در اختیار وزارت شهرسازی قرار داره کمتر است و همچنان منابع مالی که ما از تمویل کنندگان خارجی داریم او هم محدود است.
یک انتقاد دیگه ای هست، بسیاری کسایی که خانه ها رو تسلیم شدن گرفتن میگن با وجود که پول های خود پرداختن و تمام اقساط تکمیل شده تا هنوز خانه خود تسلیم نشدن. این مشکل در کجا هست و چه وقت حل میشه؟
مشکل اساسی بازیکارای زیربنایی بود که تکمیل نشده بود. فعلا زیربناهایش زیر کار است، تکمیل میشه. مثلا مسئله برق است، مسئله آب است، انشالله که بزودی تکمیل خواهد شد و آپارتمان ها برای مالکینش تسلیم خواهد داد.
یک نگرانی دیگه مردم دارلمان میخوایم با شما شریک بکنم، کسایی که در اطراف قصر زندگی میکنن. اونا میگن که از طرف شهرداری و از طرف شهرسازی متخصصین آمدن و برشون گفته شده که ساحه دولت است و میخواهد که دولت خانه ها رو تخریب بکنن و پروژه‌ای که دارن او را تطبیق بکنن. جزئیات و معلومات اصلی از این موضوع چی هست؟
به خاطر انکشاف در لامان، وزارت شهرسازی با اساس هدایت جلالت مآب رئیس به جمهور یک برنامه داریم ما که ما ساحه در لامان برای وزارت های که در شهر وجود داره موجود است او را ما انتقال بدیم و ساحه دارلمان را انکشاف بدیم به یک کمپلکس اداری برای وزارت ها. ما فکر میکنیم که این برنامه به شکل قانونی و از رای عادلانه ما پیش خواهد رفتیم.
این پروژه قبلا که برای ادارات دولتی در نظر گرفته شده بود در دامنه کوی قراق بود، اما حالا مردم هم نگرانی دارن. آیا خانه های مردم هم شامل از این پروژه هست یا تنها مصرف دامنه کوی قراق است؟
ما جزئیات معلومات زیاد ندارم، ولی ما فکر میکنیم که یک قسمت چهار اطراف قصر دارالامان در این پروژه شامل خواهد بود.
شمس بی برمیگردم که رئیس جمهور غنی در زمان کمپاین انتخاباتیشان یک شعار یا یک وعده که به مردم داده بود که 1,000,000 خانه یا مسکن میسازه و در اختیار مردم قرار میده. این وعده در ظرف 3 سال چقدرش عملی شده؟
ما فکر میکنیم که خانه سازی به شکل اساسی یک کار ساده نیست. به این خاطر مشکل اساسی ما در سکتور ساختمانی هم است و ما فکر میکنیم که وعده که رئیس جمهور داده بود برنامه ملی مسکن که ما فعلا زیر کار است در وزارت و میخواهیم که امیر در تطبیق کنیم، به خاطر امو وعده رئیس جمهور بود که گفته بود که ما 1,000,000 خانه را میسازیم و در اختیار مردم قرار میدیم.
یعنی وعده تازه زیر کار گرفته شده؟
وعده اصلا از آغاز حکومت وحدت ملی به امو مفکوره کار شده، ولی چون یک کار ساده نیست، نظام سازی را کار داره، مطالعات کار داره، معلومات کار داره، ای تمام مسائل بالاخره نتیجهش برنامه ایجاد برنامه ملی مسکن بود. یعنی خود امی برنامه ریزی هم باز اقدامات کار داشت که وقت و زمان می گرفت.
پروژه چینایا که آخرن در نیلباغ شهر کابل قراردادش امضا شد، این پروژه چه زمان آغاز میشه؟
پروژه چینایا انشالله بسیار به نزدیکی امیدوار هستیم که در چند دو ماه آینده آغاز خواهد شد.
شمس صاحب، به عنوان پرسش آخر، پروژه های یا شهرک هایی که در کابل غیر معیاری هستند از طرف برخی زورمندا حتی ساخته شدن، برنامه شما و برخورد شما با مالکین از او شهرک ها چیست؟
ما با اساس قانون پیش میریم. هر چیزی که در قانون باشه وزارت شهرسازی مسئولیت مسئولیت قانونمندی داره.
در قسمت قانون چی حکم کرده مشخصا؟
نقش وزارت شهرسازی جا بسیار واضح است. شهرک‌هایی که از طرف سکتور خصوصی ساخته میشه باید از وزارت شهرسازی منظوری گرفته شوه و نظارت هم مسئولیت وزارت است.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، شما صحبت‌های اجمل شمس معین خانه‌سازی وزارت شهرسازی را شنیدین که گفتن در گذشته‌ها خانه‌هایی که توزیع شده اکثریتش برای ثروتمندا توزیع شده، ولی اینا پلان دارن که پس از این شهرک‌هایی که در کابل یا ولایت ساخته میشه بیشتر به کسایی که ناتوان و فقیر هستن برای اونها هم داده شود تا مشکل خانه‌سازی حل شود. و در ضمن از پروژه دارلمان کابل مردم نگرانی که داشتن هم صحبت‌هایشان شنیدین، و در قسمت شهرک‌هایی که غیر معیاری هستن و گفتن که برخورد قانونی با اونها صورت میگیره. با گذشت زمان این موضوعات روشن خواهد شد و ما شما منتظر نتیجه یا عمل وزارت شهرسازی در زمینه هستیم. تا دیدار بعد، علایار و نگهدار شما.
برنامه مربای مرچ پس از این روزهای شنبه در برنامه نوی صبح و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 5